بن عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
به نام خدای یگانه و مهربان، انیس قلوب عاشقان و عارفان، و درود بر پیامبر اکرم فخر عالمیان و بر وصی گرانقدرش امیر مؤمنان. سلام دوستان، باز هم در هفته دیگر توفیق همراهی با شما عزیزان را یافتیم. منشور امیر پنجره ایست به بوستان مصفای کلام علوی. این پنجره را می گشاییم و مشام جانمان را از گلهای این بوستان معطر می کنیم.
یا علی، یا علی، یا علی، نگاه ما به سوی تو روانی، چشمای ما
موضوع برنامه منشور امیر نامه‌های کتاب ارزشمند نهج البلاغه است. تا کنون در 14 برنامه به شرح نامه 53 نهج البلاغه پرداخته و شرح بخش‌های مختلف آن را از حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی شنیده‌ایم. نامه 53 نهج البلاغه جامع‌ترین و طولانی‌ترین نامه نهج البلاغه و حاوی نکات عمیقی در زمینه حکومتداری است. حضرت علی علیه السلام این نامه را بعد از انتصاب جناب مالک اشتر نخعی به حکومت مصر نگاشتند و رعایت نکاتی را در زمینه‌های مختلف حکومتداری به او تذکر دادند. شرح بخش دیگری از این نامه را از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه. ادامه می‌دهیم کلام نورانی حضرت امیر علیه السلام رو در عهدنامه مالک اشتر که نحوه رفتار مسئولان و والیان و متولیان امور رو با مردم و زیردستان مطرح می‌کردند و این قسمت رو ذکر کردیم که مسئولان خوبه که به مشکلات مردم توجه کنن. اگر مردم خدمتی، مشارکتی، تحملی، صبری داشتن یا بر سختی‌های تحملاتی داشتن، اینها رو پیوسته یادآوری کنن و ذکر بکنن و از مردم تعریف کنن تا مردم هم دلگرم باشن، بدونن که مسئولان به مشقات مردم یا زحماتشون توجه دارن. در ادامه حضرت می‌فرمایند که فو معرف لکل امرئ منهم ما ابلا، هر یک از افراد جامعه رو به همون اندازه‌ای که ما ابلا، یعنی زحمت متحمل شده و درد و بلا کشیده یا امتحان پس داده یا سختی‌ها رو تحمل کرده یا خدماتی انجام داده، نسبت به اونها این رو بشناس و بدان و آگاه باش. این نقش مهمی داره که یک مسئول حالا در یک اداره یا در سطح کشوری بدانه که در چه قسمت‌هایی چه کسانی چه فعالیت‌ها و خدماتی دارند و اینها از نظرش دور نباشه. اون چه که اینجا به عنوان یک آفت در توجه به مسئولیت‌ها و خدمات و زحمات مردم هست که حضرت بیان می‌کنه اینه که گاهی کسی رنج زیاد کشیده یا قشری از اقشار جامعه متحمل زحمات زیادی شدند، اما موقع قدردانی، موقع ذکر خیر، موقع گزارش خیلی به کار اونا اهمیت داده نمیشه به تناسب وسعت و میزان خدمات و یا زحماتی که کشیدن. و از اون ور برعکسگاه کسانی هستن که کار چندانی نکردن ولی در رسانه ها، در بوهای تبلیغاتی، در مجالس و محافل خیلی از اونها تجلیل بیش از حد میشه و کارشون مهم جلوه داده میشه. این رفتار یک رفتار ناعادلانه است و سبب میشه که آحاد جامعه بدبین بشن و دلچرکین بشن و زده بشن از مسئولان. میفرماید که هر کسی از مردم به هر اندازه‌ای که ما ابلا بلا و زحمت و تحمل کرده و مشکلاتی رو از سر گذرونده اینها رو بشناس. ولا تضمن بلا امر ان الى غیره، هرگز کار سنگین و مهم کسی رو که انجام داده به گردن دیگری نگذار و جز پرونده عملکرد دیگران به حساب نیار. حالا یه وقت کسی گناه کرد، در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری، اینطوریه. کسی در جایی بدی کرده، کسی دیگه رو مجازات میکنن که این خلافه. گاهی هم در پاداش و مزد و ذکر خیر هم اینطوره. آقای الف کار خوبی کرده، از آقای ب تعریف میکنن. خب چرا حق اون آقای الف رو باید ضایع بکنن؟ یا چرا زحمات کسی و کارهای مهم کسی رو پای دیگری بنویسن؟ هر کس به اندازه‌ای که کار کرده مورد توجه قرار بگیره. ولا تقصرن نبهی دون غایت بلائه، اگرم کسی خدمت مهم و کار سنگینی انجام داده در حق او کوتاهی نشه. اگر شایسته تجلیل مهم و فراون هست به یک تجلیل مختصر اکتفا نشه. ولا یدعون نکه، این آفت دیگری است که بعضی ها تو جامعه هستن که اسم و رسم دارن، شاخص هستن، معتبر هستن، کوچکترین کار اینها خیلی بزرگ به نظر میاد و بعضی ها مثلا گمنام هستن، چهره رسانه‌ای یا شخصیت مشهور نیستن، اینا هرچی هم کار انجام بدن به چشم نمیاد. این هم نوعی بی‌عدالتی و ظلم و حق‌کشیه. می‌فرماید که لا یدعون نکه شرف و امرئن الا ان تعظم من بلائه ما کان صغیرا، اگر کسی شرف و موقعیت و شخصیتی داره این سبب نشه که اون کار و زحمت صغیر و اندکی رو که انجام داده تو این رو خیلی بزرگ به شماری بیش از حد. ولا ضعت امرئن الا ان تستصغر من بلائه ما کان عظیما، اگرم کسی فرومایه است، فرومایه از موقعیت اجتماعی البته، یعنی جز طبقات محروم و گمنام و ناشناس و غیر شاخص، این سبب نشه که اگر خدمت و کار مهمی و عظیمی انجام داده اون رو انتستصغر، اون رو کوچک بشماری و در نظر نیاری. به هر حال این قسمت از توصیه و کلام حضرت امیر میرسانه که ما اگر بخواهیم یک تعامل شایسته‌ای با مردم داشته باشیم و مردم همدل باشند با مسئولان و در مشکلات همکاری داشته باشند و سختی ها رو تحمل بکنند، باید این حسن ظن و برخورد عادلانه از سوی مسئولین رو حس کنند، ببینن که زحمات و خدماتشون نادیده گرفته نمیشه و هر کس هم به اندازه‌ای که زحمت کشیده و خدمت کرده مورد توجه هست و خوبی های اونها به حساب دیگران نوشته نمیشه.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حبین در تو میبیند حقیقت یا علی، ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حبین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
حضرت علی علیه السلام پس از این که جناب مالکشتر را به قدردانی از زحمات مردم و برآوردن آرزوهای آنان فرا می‌خوانند، می‌فرمایند آنگاه که مشکلی بزرگ تو را عاجز کرد و موضوع برایت مورد تردید قرار گرفت، آن را به خدا و رسولش واگذار کن، زیرا خدای عزیز به مردمی که ارشاد آنان را دوست دارد چنین سفارش می کند. شما که ایمان آورده اید از خدا، رسول و اولی الامر خودتان اطاعت کنید و اگر در موضوعی اختلاف پیدا کردید، آن را به خدا و رسول واگذار کنید.
در ادامه حضرت امیر می فرمایند، وردد الالله و رسولهی ما یضلعک من الخطوب و یشتبه علیک من الامور. خب در مسائل حکومتی و مدیریت جامعه گاهی موضوعاتی پیش میاد که مسئولان توش در میمانند و نمیدونن چیکار کنند و نمیتونن تصمیم بگیرن، یا مسائلی و احکامی مشتبه میشه تکلیف دینی و شرعی خودشون رو که برای انجامش حجت شرعی هم داشته باشن نمیدونن. خب در این امور چیکار کنن؟ در اموری که ما یضلعک و که من الخطوب، خطوب جمع خطب، خطب یعنی کارهای مهم و سنگین و دشوار و توان فرسا. یضلعک و کم همینه که یک کار سنگینی سبب بشه که انسان به زحمت و سختی بیفته و به سطوح بیاد. در این جور موارد و همچنین در اموری که یشتبه علیک من الامور، کارهایی که مشتبه هست و خیلی روشن نیست که وظیفه چیه و چی کار باید بکنی، مسئولان در این مورد چی کار کنن؟ رهنمود حضرت امیر علیه السلام اینه که در این جور موارد اردد الالله و رسوله، این جور کارها رو، امور مشتبه رو، امور سخت رو، امور حساس و کلان رو به خدا و رسول برگردان، یعنی یک ملجعی و مرجعی باید باشه که فصل الخطاب باشه و برای حل و فصل امور به اونجا انسان برگرده. فقط قال الله تعالی لقوم احب ارشادهم، خدای متعال به قومی که دوست داشته اونها رو ارشاد کنه این چنین فرموده، یعنی این توصیه که حضرت فرمود مستند به این آیه قرآن هست که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و رسول اطاعت کنید و همچنین از اولی الامر از شما. حالا اینکه اولی الامر کیا هستند، اطاعت اولی الامر و رسول و خدا در عرض هم هستن، در طول هم هستن، اینا بحثی است که حالا وارد این نمیخوایم بشیم. مقصود حضرت این قسمت از آیه است که در ادامه میفرماید خدای متعال فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر در امری تنازع کردید، اختلاف پیش آمد و کشمکشی پدیدار شد، این گونه امور رو برگردانید به خدا و رسول. یعنی محک و داور و فصل الخطاب شما در مسائلی که پیش میاد، حالا گاهی مسائل اعتقادی جناهای فکری پیش میاد که بالاخره حق کدومه، گاهی مسائل اقتصادی، گاهی مسائل اجرایی، گاهی مسائل و نزاهای فقهی هست، گاهی جبهه‌بندی‌های اجتماعی بین اشخاص جامعه ممکنه به وجود بیاد، در اینجور موارد چیکار کنیم؟ در این نزاع‌ها و کشمکش‌ها به کجا برگردیم که همه قبول داشته باشند و پایانی باشه بر کشمکش‌ها و نزاع‌ها؟ می‌فرماید که در اینجور موارد به خدا و رسول برگردید. خب برگشت به خدا و رسول چیه؟ فرد و الالله الاخذ به محکم کتابه، برگرداندن امور، امور مورد نزاع و اختلاف و تشابه به این هست که به محکم کتاب اخذ کنید، یعنی آیاتی رو که جز محکمات هست، روشن، صریح، مولا درزش نمیره، قابل تأویل و توجیه نیست، آیاتی که چند پهلو نیست، به هر حال محکمات قرآن، اون چیزایی که میتونه مثل قانون روشن و شفاف و واضح تکلیف رو معین بکنه. برگشت به خدا در امور مورد نزاع و اختلاف اینه که ببینید آیات محکم قرآن چی میگه. و رد و الرسول الاخذ به سنتهی الجامعت غیر المفرقه، اخذ یعنی رجوع به رسول هم به اینه که ما سنت پیامبر رو اخذ کنیم، منتها سنتی که این ویژگی رو داره، سنت جامعه و فراگیر و غیر تفرقه افکن. منظور اینه که اون چیزایی که از سنت پیامبر، چه سنت قولی و چه سنت عملی نقل شده، یک وقت سنتیست جامع و فراگیر و مورد وفاق و همه قبول دارن و همه منابع ذکر کردن. یک وقت نه، ممکنه مواردی، سخنان یا رفتارهایی باشه که یکی گفته، یکی نگفته، یکی به شکل دیگه‌ای گفته، نمیشه یک وجه جامعی پیدا کرد. در موارد شبهه و نزاع به اون سنت‌های جامع و یک پارچه و مورد وفاق پیامبر برگردید و اون رو اخذ بکنید تا اینکه نزاع از جامعه برچیده بشه. اینم توصیه حضرت امیر به مالک اشتر که در مسائل اجتماعی چگونه مشکلات رو حل و فصل بکنه و با فصل الخطاب قرار دادن کلام خدا در آیات محکم قرآن و سنت مورد وفاق پیامبر در مسائل مربوط به سنت نبوی وحدت جامعه رو بتونن حفظ بکنن. ادامه کلام حضرت امیر رو میذاریم برای برنامه دیگر و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
امام علی علیه السلام در حکمت 12 نهج البلاغه می‌فرمایند: عاجزترین مردم کسی است که در به دست آوردن دوستان وامانده شود و عاجزتر از او کسی است که دوستی را که از میان مردم بر آن دست یافته از دست بدهد. تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.